أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث به اینجا رسید که ما بعد از اینکه اثبات کردیم برای عموم عداتی وجود داره، بحث به اینجا رسید که آیا استفاده شمول و استیاب نیازمند به اجراء مقدمات حکمت در مدخول عدات هست یا در مدخول عدات نیست. عرض کردیم دو نظر کلی وجود داره. یه نظر اینه که بعضی از عزیزان میگن حتما ما در مدخول عدات هم باید مقدمات حکمت جاری کنیم، و در حقیقت عدات عموم وضع شده برای شمول و استیعاب ما یراد و من المدخول. عده دیگه میگن که نه، ما نسبت به مدخول عدات نیازمند به اجراء مقدمات حکمت نیستیم، بلکه عدات عموم وضع شده بر شمول و استیعاب ما یصلح للانطباق مدخول. مدخول ما صلاحیت انطباق با هر چیزی رو که داشت، عدوات عموم دلالت میکنه که تمام اون رو شامل میشه، مستوعبه. خب حالا من یه سوالی رو مطرح کردم که اجازه بدید جوابش بعد از گفته های آقایون تقریبا مطرح بشه. من مدلول تصوری و مراد استعمالی و مراد جدی رو دیروز مطرح کردم، اما کلمات آقایون رو که مطرح کنیم تقریبا خودتون میتونید نتیجه بگیرید که مقصود و منظورشون کدومی که از این اقسام بوده. مشهور که قائلن ما نیاز به جریان مقدمات حکمت نداریم، برای حرف خودشون استدلالای رو مطرح کردن. در ضمن ثمر این اختلاف که خیلی روشنه، اگر ما بگیم مقدمات حکمت میخوام، پس هم در اطلاق مقدمات حکمت میخوام، هم در عام مقدمات حکمت میخوام. بعد باید ببینیم چه وجهی بر ترجیح عام بر اطلاق وجود داره، چون عام هم یه جوری مطلق میشه دیگه، مطلق البته در مدخول عدات. حالا به ثمر بحث آخر بحث میپردازیم، ولی خواستم بگم که یه بحث بی ثمری نیست که شما بگید حالا بخوام مقدمات حکمت یا نخوام. بعد شما اگه مقدمات حکمت بخوام، یعنی در عام هم باز شمول استیابش تعلیقی است، پس باید احراز کنیم مولا در مقام بیان مقدمات حکمت تمامه تا بعد. خب عرض کردیم اونهایی که قائلن به این که ما به مقدمات حکمت نیاز نداریم به ادله استناد کردن. من اجازه بدید از فرمایش آقای خویی شروع کنم. آقای خویی ایشون میفرمان که اگر عام هم نیاز به مقدمات حکمت داشته باشه و بگیم که اطلاق داره، پس وضع عدات عموم برای عموم و استعمال عدات عموم میشه لغو، چون ما با اجراء مقدمات حکمت در مدخول عدات عمومیت و شمول و استیعاب رو استفاده کردیم. پس باز برای چی لفظ کل رو بیاریم؟ مثلا وقتی گفتیم اکرم کل عالمین، شما میگید ما نسبت به عالم باید ببینیم مولا در مقام بیان قید زائد نیورده. خب در مقام بیان و قید زائد نیورده، معلوم میشه که تمام افراد عالم مد نظرشه. عالم تخصیص نخورده به عالم عادل، به عالم هاشمی. خب اگر شما با اجراء مقدمات حکمت اطلاق رو در عالم استفاده کردید، نیاز به کلمه کل ندارید دیگه. اکرم العالم، چرا میگید اکرم کل عالمن؟ آقای خویی میفهمن اگر شمول و استیعاب متوقفه بر اجراء مقدمات حکمت باشد، استفاده از ادات عموم برای اثبات شمول و استیعاب لغوه، چون ما بدون او شمول و استیعاب رو فهمیدیم. میشه از کلام آقای خویی اینو استفاده کرد که اصلا وضع این ادات هم لغوه، یعنی نه حکمتی در وضعشه، چون در مقام استعمال هر وقت خود استعمال کنید که باید سابقه بر او شما رو استیاب و فهمیده باشید، نه استعمالش حسنی داره، پس باید بگیم کلن به سات عموم برچیده میشه. بعد خود ایشون یه سوالی رو مطرح میکنن و در مقام پاسخگویی به اون سوالن، ایشون میگن نه ذکر ادات عموم لغو نیست. چرا؟ چون ادات عموم تأکید میکنه شمول استیاب رو، به هر حال تأکید هم یه معناییست، خودش یه خواسته است. ما نمیتونیم بگیم که استعمال کننده ای که حرف گذشته خودش رو تأکید کرد کار لغوی انجام داد. نمیتونیم بگیم در زبانی نباید اداتی و الفاظی برای تأکید باشه، نه تأکید خودش یه معناسی خواسته است، یه حکمت است. پس ادات عموم لغو نیست. درسته که ما شمول و استیاب از اطلاق فهمیدیم، اگه کلمه کل رو هم برمی داشتیم بازم استغراق و شمول رو میفهمیدیم، اما وقتی کلمه کل رو آوردیم تأکید کردیم اون شمول و استیاب. این ادامه کلام خود آقای خویی است. آقای خویی در جواب میفهمن همیشه تأکید در فرضی است که دو معنا و دو مفهوم در عرض هم باشن، اگه قرار شد در طول هم باشن دیگه تأکیدی نیست، و فرض اینه که دلالت کل بر شمول و استیعاب در طول اطلاقه. شما میفهمید اول ما باید نسبت به مدخول کل مقدمات حکمت رو جاری کنیم، شرایط اطلاق رو درست کنیم و تمام کنیم، وقتی که این چنین اتفاقی افتاد بعد تازه از ادات عموم ما شمول و استیعاب میفهمیم. خب تأکید باید چی باشه؟ تأکید باید در عرض باشه، در طول که نمیتونه تأکید کنه. دو مفهوم در عرض هم میتونن تأکید کننده هم باشن، ولی دو مفهوم در طول هم نمیتونن تأکید کننده هم باشن. این مطلبی است که آقای خویی میفهمن. خب اما نسبت به کلام آقای خویی جوابهایی داده شده که این فرمایش آقای خویی فرمایش تمامی نیست. نکته اولی که در جواب آقای خویی گفته میشه اینه که اطلاق دلالت بر استغراق نمی کنه. وقتی میگن اکرم کل عالمن، ما میگیم این عالم مقید به عادل نشد، قید نداشت، اکرم کل عالمن عادل نبود. پس از جریان مقدمات حکمت نداشتن تقیید مولا در مقام بیانه، این عالمی که متعلق است این مقید به قیدی نبود، ولی اطلاق اثبات نکرد که هر عالمی را باید اکرام کرد، بلکه اثبات کرد هر عالمی را میتوان اکرام کرد. خب نقش کل چیه؟ نقش کل اینه که استغراق و شمول نسبت به افراد رو میفهمونه. ما با اطلاق گفتیم قید نداره عالم ما، درسته اینو به اطلاق گفتیم، اما آیا اینجا وجوب ما وجوب بدلی یا وجوب شمولیست؟ اینو اطلاق دیگه نمیتونه اثبات کنه. مثلا اگر همینجا بود اکرم العالم، عالم را اکرام کن، میگفتیم عالم خب قید نداره اکرم العالم العادل، ولی وجوب اکرام عالم یه وجوب بدلیست، یعنی یا عالم را اکرام کن ولو اون عالم میتونه عالم غیر عادل باشه، یا اکرم العالم عام شمولی است. جریان اطلاق و مقدمات حکمت اثبات نکرد که این عام شمولی است. خب ما با وارد کردن ادات عموم شمولیت و استغراق فهمیدیم، پس اینطوری نیست که لغو باشه ادات عموم. این یک جواب که در ارتباط با فرمایش آقای خویی داده میشه. جواب دوم که آیه صدر هم در بحوث این جواب رو مطرح کردن، آیه صدر میفهمن که جریان مقدمات حکمت شمول مدخول ادات رو اثبات میکنه نه شمولیت موضوع حکم. وقتی میگیم اکرم کل عالم، وجوب اکرام به عالم تعلق نگرفت، به کل عالم تعلق گرفت. اگه از ما بپرسن موضوع اکرم وجوب اکرام چیه، میگیم موضوع وجوب اکرام کل عالمه، نمیگیم عالمه. در حالی که مقدمات حکمت شمول و استیعاب مدخول کل رو اثبات کرد، نه شمول و استیعاب اون چیزی که اکرم بهش تعلق گرفته. پس موضوع برای اکرم یا اونی که اکرم به او تعلق دارد کل عالمه، کل عالمه. باز کل به یه چیزی تعلق داره که عالمه. شمول مدخول رو از اطلاق فهمیدیم، اما شمول موضوع رو از کل فهمیدیم. ایشون میان یه تفکیک و تفصیلی قائل میشن بین موضوع حکم، یعنی اونی که حکم مستقیما بهش تعلق گرفته، و شمول استیعاب مدخول ادات. موضوع حکم کل عالمه. ما اگر بخوام بفهمیم که موضوع شامل است یا شامل نیست، باید بفهمیم ببینیم که اکرم به کل عالم تعلق گرفته یا به بعض عالم. مثلا فرض کنید اگه اینجا اینطوری بود اکرم بعض العلماء، درسته؟ یا اکرم بعض العالم. خب اینجا موضوع بعض بود، کل نبود. حالا اون بعض تعلق گرفته به هر عالم یا عالم هاشمی یا عالم عادل؟ ممکنه بگن که اکرام کن بعضی از عالم های هاشمی را، ممکنه بگن اکرام کن بعضی از عالم های عادل را. خب اون بعض باز متعلقش ممکنه شامل باشه، ممکنه شامل نباشه. پس یکی شمول موضوع حکم است که ممکنه کل باشه، ممکنه بعض باشه. یکی شمول باز متعلق یا مدخول کل و بعضه، که اون بعض عالم عادل است یا بعض عالم هاشمی است یا کل عالم عادل است یا کل مثلا عالم است.
کل موضوع میشه هم مدخول دیگه، که شمول مدخول یعنی خودش اول جزء موضوع قرار میگیره بعد شمول چی رو.
مهم اینه که اکرم اولا به چی تعلق گرفته. به عالم تعلق گرفته میشه اکرم العالم. پس ما میگیم موضوع حکم مثلا مطلق است، یا اکرم به کل تعلق گرفته. اکرم میتونه به کل به بعض تعلق بگیره، ولی اون کل و بعض باز میتونه عام باشه، میتونه خاص باشه، میتونه مطلق باشه، میتونه مقید باشه. مثلا اگر بگه اکرام کن 100 تا عالم هاشمی را، پس در حقیقت موضوع حکم 100 تا عالمه. حالا او عالم باز مقید به هاشمیه، یعنی موضوع ما اون 100 تا عالمه، ولی اون عالم میتونه باز شامل باشه 100 تا عالم را، هاشمی و غیر هاشمی. میتونه خود او مقید باشه، 100 تا عالم هاشمی باشه. اشکال اول این بود که ما شمولیت و بدلیت رو ازش نفهمیدیم. ما شمولیت رو از ادات عموم میفهمیم، در حالی که اطلاق برای ما شمولیت اثبات نمی کنه، میتونه بدلیت باشه. اون حرف این بود. اینجا بحث شمولیت نیست، بحث دائره حکمه. مثلا اگر بگن 100 تا عالم رو اکرام کن، این 100 تا شمولی یا بدلیه؟ شمولی. شمولی در تعریف ما این بود که هر کدوم به صورت مستقل موضوع حکم باشه، ولی 100 تا عالم رو اکرام کن کل عالم نبود. پس شمول به معنای این که همه علما رو اکرام بکن نبود، ولی 100 تا عالم رو که به ما گفتن الان نحوه شمولیه گفتن، یعنی هر کدوم الان نحوه الاستقلال. حالا این 100 تا باز تعلق گرفت به چی؟ به عالم. اون عالم ممکنه مقید به 1-2-10 تا غیر باشه، عالم عادل هاشمی فلان. 100 تا عالم عادل هاشمی اکرام کن، میتونه خود اون مطلق باشه. اینجا دیگه ما به حیث بدلیت و شمولیتش کاری نداریم، ما به حیث سعه وزیق دائره انتباق اشکاری داریم. آیه سعد می فهمن که وجوب اکرام گاهی وقتا مستقلن تعلق میگیره به خود عالم، گاهی وقتا تعلق به عالم نمیگیره، میگه کل عالم، میگه بعض عالم. پس ما در این که موضوع حکممون سعه داره یا زیق داره به عالم کاری نداریم، به اون کل کاری داریم. خب به جای کل چی میتونست باشه؟ میتونست بعض باشه، میتونه نصف باشه، میتونه ثلث باشه، میتونست یه عدد باشه، همه اینا میتونست باشه. اکرم نصف علما رو، اکرم ثلث علما رو. پس ما شمولیت موضوع حکم رو از ادات عموم میفهمیم، باز شمولیت مدخول ادات رو از اطلاق میفهمیم. پس ما دو تا شمولیت فهمیدیم، یک شمولیت نفهمیدیم که شما بگید که این لغو شد. این دو تا شمولیت
خود تو فرض نیست
که
فرض این بود که اصلا استیعاب نمیفهمیم از ادات. من یه مقدم حکمت رو بدم.
خب استیعاب تام نسبت به افراد مدخول و الا کل ما یراد من المدخول رو میفهمیم ما. الان همون مثل مرحوم ناینی هم که میگه کل ما یراد من المدخول، میگه ما کل ما یراد من المدخول که میفهم همه اون چیزی که اراده کرده از مدخول مد نظرش رو چی اراده کرد. باز اون یه بس، یعنی این شمول رو که ما میفهمیم، اما باز ما یراد من المدخول رو نمیفهمیم. اینجا بحثی نکردن، نه ایشون فعلا در صدد اینن که حرف آی خویی رو منتفی کنن. حرف آی خویی این بود که به هر حال لغو این عموم، ایشون میخوان بفهمن نه این عموم لغو نیست. اینجا خب اثرش اینه که ما در حقیقت دو تا شمولیت فهمیدیم، یک شمولیت موضوع فهمیدیم، یک شمولیت مدخول.
شمولیت موضوع لولا مدخول که باشه در
چی میفهمیم؟
شمولیت موضوع لولا مدخول،
خب ترکیب اینها میشه کامل، ولی بی لغو نیست دیگه. یعنی شما ترکیب کردید دو تا شمولیت رو. ایشون میگن که به هر حال ما یه استیعاب داریم یه اطلاق داریم، استیعاب و اطلاق ترکیبش یه مفهوم کامل به ما میده، ولی ما برای این که به یک مفهوم کامل برسیم هم اطلاق لازم داریم هم استیعاب لازم داریم. نه طولی، ما طولی اگر بخوام به یک معنای عمومیت کامل برسیم هم باید استیعاب داشته باشیم هم باید اطلاق داشته باشیم. ایشون میگه اگه عداتو برداریم ما به اطلاق میرسیم ولی به استیعاب نمیرسیم. یعنی اکرم العالم یا اکرم کل عالم تفاوتش اینه.
جواب اول و دوم
در بدلیت نکنید، در سعه و زیق بود، در بدلیت و شمولیت بود. ایشون میگه اگر ما استیعاب و اطلاق رو با هم دیگه نداشته باشیم باز به اون استیعاب نمیرسیم.
من باید این مثالش مثال کمچه ایستد اینو باید بگیم که فرق بین اکرم العالم الهاشمی با اکرم کل عالم الهاشمی، این درسته؟
آره این که درسته.
ما فرق بینید اصلافی اکرم العالم الهاشمی با اکرم کل عالم الهاشمی
خب ولی استیعاب هم فهمیدید. نه شمولیت و بدلیت و کاری نداریم.
شما اونجا یه جور تعبیر کردیم به اینجا
فهمید اونجا هر اینجا سمرش داریم باشه که در تعارض بین مطلق و عام ولو که مدخول عام چیز هست ولی باز باید بگیم چون به لحاظ حکم به موضوع ما باید تقدیم ادله رو به لحاظ حکم موضوعش بسنجیم. اگه به لحاظ بود مقدم کنیم ولی مدخولش به اطلاق باشه، ولی چون شمولیت حکم نسبت به موضوع به لحاظه اون رو باید در تعارض مقدم کنیم.
نه کنید، عرض من این بود که اگر اینجا میگفت که نصفی از علمای هاشمی رو اکرام کن
مثلا که نگفته.
خب همین دیگه، ما بحثمون همینه دیگه. همونی که کل میگه یعنی من 100 تا نیست، 10 تا نیست، 15 تا نیست، بعض نیست، که اون بعض و 100 تا و 10 تا 15 تا میتونست استقراقی باشه میتونست بدلی باشه. روشن عرضم؟ یعنی ما میخوام بگیم ما حرف اول بحث بدلی بودن و استغراقی بودن بود، اینجا بحث سعه شموله. میگه وقتی شما میگید اکرم کل عالم هاشمی، یعنی شما دارید این همه عالم هاشمی رو اکرام کن، نه نصفیشو نه یک سومشو. خب مقدمات حکمت میگه عالم هاشمی چه عادل باشه چه عادل نباشه. مقدمات حکمت بیش از اینه میگه. مقدمات حکمت میگه که اونی که مدخول عدات هست اون صد نفر حتما باید سید باشن یا نه. میگه اگه گفت هاشمی باید عالم هاشمی باشن. هی کل نهاد که چی؟ بگه اکرم العالم؟ نه نمیرسه، چون فقط میگه عالم ما قید نداره. اصلا ما به بدلیت و شمولیت رو اطلاق نمیتونه بفهمونه، کما اینکه سعش هم نمیتونه بفهمونه.
سمرا آقا باید این نکته آقای سر باید نکته باشه که معرض کرده بلا برای بیشت به ما اولی ما
نه یه بار دیگه معرض کنم. اگه به ما بگه اکرم العالم، ما نمیدونیم منظورشی که همه عالم ها رو اکرام کنیم یا بعضیشون اکرام کنیم. ما نمیدونیم این عالمی که گفته هاشمی باید باشه یا غیر هاشمی باید باشه. پس ما دو تا نکته رو نمیدونیم. وقتی به ما میگه اکرم العالم، ما دو تا نکته نمیدونیم، یعنی دو تا سوال داریم، همشون رو اکرام کنم یا بعضیشون رو اکرام کنم. یه سواله، اونی که اکرام میکنم عادل باشه یا اگه فاسقم بود اکرامش کنم؟ نه دو تاست. نه همه ی نه ممکنه که ما بگیم همه ی عالم هاشمی رو اکرام کن، همه ی عالم هاشمی. هر دو خب دو تا سواله. نکنید وقتی به من میگه اکرم العالم یعنی همه شون رو اکرام کنم؟ یک ساله. همه اونایی که اکرام میکنم عادل باشن یا عادلم نبودن اکرام کنم؟ نه دو تا اطلاقه، یعنی شما دو تا اطلاق هم اگر باشه باید دو تا استیعاب بفهمیم.
میگه
آره اگر کل نه همه رو نمیفهمیم. اگه بگه اکرم العالم
این رو آره که همه رو نفهمونه فرقش با کل اون همون نقطه اول میشه فرقش.
نه خب ممکنه 100 تا رو استغراقی بگه، نصفشون رو استغراقی بگه.
خب نصف و 100 تا اینا رو که خب آخه همین استغراق گرفتن نصف یا 100 تا یا همش یا نصفش، اینو با همون جواب اول جواب دادن با
همون. نه نه دیگه اون که استغراقی بودن، اگه ما بگیم 100 تا عالم رو باید اکرام کنید، یعنی باید 100 نفر اکرام بشه، 100 تا امتثال 100 تا عصیان، این استغراق به همه علما نداره، ولی شمولی هم هست، بدلی هم نیست.
اینجا بدلیش تعیین نداشت، اینجا میشه با تعیین آوردش بدلی رو، تعیینش چیز اضافه یه
خب این جواب آقای صد سنگین بود، سیستم قطع شد. چی می‌فهمید؟ من سوال نمیدونم اینجا. این جواب دوم بود، شما میگید که جواب دوم با جواب اول یک دو تا شد. خب چه بهتره، پس مرحبا بناصر، پس تقریب شما هم خب. اما جواب سوم از کلام آقای خویی، جواب سوم اینه که خود اطلاق به لحاظ استیعاب و شمولیت ممکنه که شدت و ضعف داشته باشه. اطلاق مدلول سکوت گوینده است و این سکوت در مواردی میتونه شدت و ضعف داشته باشه. حالا قائلینه به این جواب مثلا اینطوری مثال زدن، گاهی از اوقات سکوت شما در برابر مدح یا آقایی یا قدح یا آقایی ممکنه درجه از مدح و قدر رو بفهمونه. گاهی وقتا به مثلا سابقه گفتار پیشین یا نوع سوال ممکنه سکوت شما درجه بیشتری از مدح و قدر بفهمونه. یعنی این که ما میگیم اطلاقه معناش نیست که ما یک درجه از استیعاب رو میفهمیم، ممکنه ما بگیم اطلاق با کل یه درجه از شمولیت رو میفهمونه که اطلاق بدون کل اون درجه از شمولیت رو نمیفهمونه. پس به هر حال شمولیت و استیعاب در حوزه اطلاق هم ممکنه درجات و مراتب داشته باشه. اطلاق با کل درجه از استیعاب رو میفهمونه که اطلاق بدون کل نمیفهمونه. نکنید اون درجه ای که میفهمونه به لحاظ شدت، وقتی میگن اکرم العالم، وقتی میگن اکرم کل عالمن، ما از او یک صراحتی در شمول و استیعاب میفهمیم، یه شدت و درجه ای است، نه در تعداد و کمیت افراد. در خود فهم استیعاب یه درجه ای رو میفهمیم که در قبل نمیفهمیدیم. پس این اطلاق شدن کدوم میکروفون قطع رو میکروفون بزنم درست میشه؟ خب این خداسه به عبارت دیگه اطلاق خودش ذات مرتبه، اطلاق یه مرتبه نداره. یعنی نمیتونید بگید اونجا هم اطلاق اینجا هم اطلاق، اطلاق در دلالتش بر شمول و استیعاب متفاوته. سوال اینه که چون اطلاق سکوتی، سکوت که امر واحده، سکوت که نباید ما معانی متعدد بفهمیم، این سوال بود. جوابش این بود که نه، ما در موارد سکوت هم بسته به قرائن قبل و بعد میتونیم مطالب متفاوتی رو بفهمیم. پس به هر حال شما نگید مطلق با عام چه فرق کرد، چون اونجا هم که به قرینه حکمت، اینجا هم به قرینه حکمت. خود اطلاق میتونه مراتبی از معنا رو بفهمونه، در یک جا مرتبه قوی، در یک جا مرتبه ضعیف. اگه سوال و اشکال کنید که خب این که سکوت است و سکوت خلاصه به هر حال فرق نمی کنه، جوابش اینه که نه، سکوت هم فرق میکنه. این باتریتون در حال تخلیه شدنه، ولی خب ما چند دقیقه دیگه بیشتر مهمانتون است. خب جواب چهارمی که داده میشه اینه که آی خویی فرمودن که نه، تفاوت مطلق و عام در اینه، هر دو به مقدمات حکمته، ولی اون دلالتش بر استیعاب کل شدیدتره ولی اونجا ضعیفتره. پس شما نمیتونید بگید لغوه، چون ما شدت رو فهمیدیم. نکنید پیشفرض شما اینه که همیشه مطلق هرچی به اطلاق بود در یک درجه از فهمه. میگید خب اونجا هم که اطلاق، اینجا هم که اطلاق. ما میگیم خود اطلاق ها به لحاظ فهم شدت و ضعف متفاوت هم.
پس توی موارد عمومیه که دارن عدات برای افراد نشده، برای اجزاء مثلا.
نه، برای افراد. مثلا اکرم العالم با اکرم کل عالمین چه فرق میکنه؟ میگه شمولی که از اکرم کل عالم میفهمیم اشد و اقواس از شمولی که از اکرم العالم میفهمیم. از هر دو شمول میفهمیم، ولی شموله ای اشده. نه، شدت و ضعف نگفتیم، کم و زیاد. یعنی ما به لحاظ کمیت نفهمیدیم، مثل ظهور و نسه. تفاوت نس و ظاهر چیه؟ تفاوتش اینه که او دلالتش بر مضمون خودش نس اقواس اشد، این از افه. وقتی میگید کل عالمین دلالتش بر استیعاب این اقواس، وقتی میگیم اکرم العالمی از افه. حالا طولی و عرضی بحث بعدیه. نکنید در حقیقت اینی که آقای خویی گفت که خب مطلقم که شمول استیاب رو میفهمونه، اینم شمول استیاب میگه، خب این اشد میفهمونه، کیفیت فهموندنش متفاوته. مثلا این میشه مثل نز، اون میشه ظاهر. همیشه اطلاق در شمول و استیعاب ظاهره، ادات عموم در شمول و استیعاب نسه، تفاوتش میشه مثل نس و ظاهر. البته چون گوینده این جواب دهنده و آقای خویی تعبیر نس و ظاهر نکرده بود، من این تعبیر رو نکردم. من دیدم برای خالص تقریب بس باید بگیم این نس و ظاهر میشه. نه مشکل طولیت نداره، تشبیه به نس و ظاهر میکنه. البته بعضی معتقدن کل نس دیگه، کل نسه، فقط الا این که میگن چون کل که نسه، اما چون مدخولش مقدمات حکمت میخواد تابع اخصه مقدمات، این هم تبدیل به ظهور میشه. حالا من تو قصه نخواستم الان اظهار نظر بکنم چون یه اختلافی وجود داره، ولی خواستم بگم که منظور از اشدیت اینه. نکنید این جواب سوم بود که دادیم. جواب چهارمی که دادن اینه که این که شما میگید در تأکید طولیت نمیتونه باشه و حتما باید در عرض باشن، این مطلبم تمام نیست. آقای خویی میخوان بگن دو شیئی که همدیگه رو تأکید میکنن اگر در طول هم باشن نمیتونن تأکید کنن. من حالا اینطوری میخوام تخریب کنم، مثلا تأکید مثل اندکا که دو شی در یک شیه، وقتی میگیم این داره اونو تأکید میکنه یعنی دو شی میخوام بشن یک شی، این میشه تأکید، میشه یه حکم مؤکد دیگه. خب اگه دو شی بخوان بشن یک شی باید تقدم و تأخر بینشون نباشه، و الا باید متقدم متأخر بشه و متأخر متقدم بشه. پس دو شیء در طول هم دیگه که یکی تقدم داره و دیگری تأخر داره، اگر بخوان مندکه در هم بشن باید متقدم متأخر شده باشه و متأخر متقدم شده باشه، و این امکان نداره. به خاطر این همیشه باید دو شیء که هم دیگه رو تأکید میکنن در عرض هم باشن. من خواستم یک کمی چیزش کنم، برهانیش کنم حرفو. علت قصه اینه، چون حکم مؤکد یعنی دوتا حکم نشد، همون حکم، همون شیء واحد، اون یه لون جدیدی گرفت. پس باید اون دو شیئی که میخوان هم دیگه رو تأکید کنن در عرض هم باشن که بتونن شیء واحد باشن، اگه در طول هم باشن که شیء واحد نمیتونن باشن، پس باید بینشون طولیت نباشه. حالا که نباید بینشون طولیت باشه، این حرف است که آقای خویی میزن، تقریب حرف آقای خویی بود. نه من تقریب کردم اول حرف آقای خویی رو. جوابش اینه، کار خودمون رو سخت کردیم. جوابش اینه که اینی که شما میگید در امور حقیقی خوبه ولی در امور اعتباری خوب نیست. البته در امور حقیقی هم دو شیئی که متقدم و متأخر زمانی هم نمیتونن یک شیء بشن، ولی دو شیئی که متقدم و متأخر رتبی هم میتونن یک شیء بشن، متقدم و متأخر زمانی. البته تقدم و تأخر زمانی نه تقدم در حدوثه بلکه تقدم و تأخر در وجوده. منظورم از تقدم و تأخر در حدوث یعنی یک موجودی هست یک ساعت قبل حادث شده هنوزم کمکان هست، یه موجودی هم یک ساعت بعد حادث میشه الانم کمکان هست. خب الان هر دو هستن دیگه، مقارنن اینا. منظورمون از اون تقدم و تأخر یعنی او قبلن بوده و الان نیست، و اینم بعدن هست و قبلن نبوده. این دوتا نمیتونن یک شی بشن، چون یک شی بشن که این خلف تقدم و تأخر در وجوده. اما ما در امور اعتباری این تقدم و تأخر مشکلی نداره که یکی متقدم باشه و یکی متأخر. ممکنه سوال کنین که اعتباری نیستی که حقیقیه، اصلا اینجا که تقدم و تأخرش اعتباری نیست، کل بر یه مدخولی در میاد دیگه. فرض کنیم ما تقدم و تأخر اعتباری رو میپذیریم که تأکید درش معنا داره، چون اعتبار دیگه، اعتبار خفیف المعنی است. البته اون تأکیدم تقدم و تأخر منظورمون زمانی نبود دیگه، چون در زمانی در ارتباط با اعتباری هم گفتیم خلفه، مثلا تقدم و تأخر رتبی. اما ممکنه شما سوال کنید که اینجا که تقدم تأخر حقیقیه، میگیم تقدم و تأخر حقیقی یعنی چی؟ یعنی اول کل میاد بعد عالم میاد؟ مثلا اگه بگیم اکرم العلماء کلهم، اینم تقدم و تأخره؟ کل همون علما رو گفتیم دیگه. پس منظور ما از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر در بیان نیست دیگه، همینی که رتبتاً داخل و مدخول، یکی مقدمه و یکی مؤخره. پس باز این هم در حکم تقدم و تأخر اعتباری، از این جهت میتونن همدیگه رو تأکید بکنن و ضرورتی نیست که بگیم حتما باید در یک رتبه باشن. آقای خویی نگفتن برای چی باید ارزی باشه، یعنی گویا مسئله خیلی روشنه.
پس ظهورگیری و جادیه، پس وقتی یه چیزی فهمش متفرع برای یه چیزی دیگه است، بعد چطوری تا اون فهمیده نشه این نمیتونه اون رو تأکید کنه بگه این فهم کل عمومیتش متفرع برای چیز دیگه است، بعد چطوری خود اون در مرحله ساقط اون رو میاد تأکیدش میکنه؟
ما تا موضوع نفهمیم نمیتونیم بگیم حکممون دقیقا چیه، ولی تناسب و حکم و موضوع هم یه چیزی به ما میفهمونه. این تو امور اعتباری که مشکل نداره. شما گاهی وقتا میگید خود موضوع قرینه بر این که منظور از حکم ما چیه، و تا موضوع نیاد خب حکم هم معلوم نیست که چیه. یعنی ما در امور اعتباری میتونیم تعامل دو سویه داشته باشیم، هم داخل هم مدخول با هم دیگه هم افزایی داشته باشن، به قول ما بتونن با هم دیگه یه معنای خیلی محکم و بزرگ و بلندی رو افاده کنن. اللهم صل علی محمد و آل